بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به وجوهی که در ما نحن فيه، یعنی مسئلهی که در کتاب نکاح معنون شده و هو در مسئله نظر و یا کشف زن نسبت به شوهر و محارم، یعنی لا یجب التستر، در این باره صحبت میکردیم. وجوهی که به زنهای احتیاط گفته شد تا الان چهار وجهش بیان شد که سه وجه اون را در عروه اشاره کرده. وجه اول قاعده توسط و عام در شبهه وثاقیه، وجه دوم اشتراط جواز به احراز امور مجوزه، و وجه سوم قاعده مقتضی و مانع که علی کلام تقدم، و وجه چهارم هم که مرحوم نائینی علی الله مقامه بیان کرد و اون اشتمال ادله ترخیصی بر حکم ظاهری به دلالت التزامی. کلیه مواردی که منع شده است از چیزی در اموال، در نفوس، در اعراض و در مال حلفیه، از اون جمله منع شود که اصل اولی است، ثم رخصه، ترخیص شده است در موارد خاصی. این چنین ادله ای به دلالت التزامی مصرن علی ذلک کما افاد سید الاستاد که در مجلس درس و در عرض کنم که جلسه خصوصی برای این معنا ایشون کاملا مصر بود که استفاده می شود این معنا. مکرر عرض کردیم استفاده از ادله و ظهورات یک امر استدلالی نیست، یک امر وجدانی، یعنی شخص استظهار کند از دلیل شیعی را، این شم الفقاهه و شم الاستظهار میخواد. قائل است به این که دیگری ممکن انکار کنه، کما انکر استاد، به این که نه ما همچنین استظهاری رو قبول نداریم. خیلی خوب، ممکن است جوابالی این استظهار رو قبول کنیم. علی کل تقدیر این چهار وجه که انه پاسخ مثبت قطعی نمیداد، الا اینکه سید الاستاد میگه آخرین وجهی که در مقام ما ممکن است به او اعتماد کنیم استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی در مجوزات، این مجوزاتی که ما داریم که در آیه کریمه به اون اشاره شده که یجمعها مماثلت یا محرمیت به نسب او سبب، جامعه استقریبا همینه، یا مماثلت باشه که خب مرد به مرد، زن به زن نگاه کنن، و یا اینکه رحمیتی اول محرمیتی در بین باشه که محرمیت به واسطه نسب یا به واسطه سبب. اینها مورد شک براشی برای ما که آیا اون چرا که من نظر دارم به اون نگاه کنم آیا این عنوان در او هست یا نیست. استصحب العدم الازلی به این معنا که این شخص قبل از آنی را که وجود پیدا کنند اونی که مورد نظر من هست. این صفت را نداشت، صفت محرمیت را، صفت مواصلت را نداشت در ازل. تمام اشیا در ازل معزومند، همه چیز معزومه. اون چرا که در ازل بود و هست و خواهد بود ذات اقدس الهی است. تمام اشیا محکومند به عدم، الا انه تدریجا موجودات پیدا شد و خواهد شد. پس همه چیز نبوده و به تدریج اون چرا که خدای متعال خواسته است قدیم به زمان داریم و اشیاء دیگر تدریجا. در ما نحن فی، این چرا که محل ابتلاع ما هست، این هم یکی از معلومات بود. یعنی چه معلومات بود؟ یعنی این صفت فرض کنید مماثلت این مرد با مرد یا زن با زن، و یا اینکه این عنوان محرمیت نسبی یا سببی، پدر بودن، عرض کنم مادر بودن، برادر بودن، برادرزاده بودن، اینا یک مطالبی است که پیدا می شود بعد از نبود. استصحاب میکنید عدم او را. خب وقتی استصحاب کردیم که انه نیست، وقتی نبود یعنی مجوز نداری، مجوز نداری، پس لا تنظر و بر عدم باقی باش. الا انه، مسئله استصحاب عدم ازلی مسئله است معرکه آرا که مرحوم لاینی علی الله مقامه منکر این معنا هست شدیداً و در تقریراتشون رو مفصل آمده. بحث مفصل این را میگذاریم برای بعد. اجمال اشکال مرحوم لاینی اینه، میگوید این عدمی که شما استصحاب میکنید عدم نعتی است یا عدم محمولی؟ اگر عدم نعتی است حالت سابقه نداره، و اگر عدم محمولی است اثر نداره. یه دقت بکنید، این عدمی که میکشید جلو از ازل، میگید هادا یا هادهی لم تکن من ال، هر شبت که مجوزات و محللات، این عدم اگر عدم نعتی باشه، یعنی این بود زمانی و متصف بود به این عدم، العدم کان صفتا لامر موجود، چنین حالت سابقه نیست. این عدم عدم نعتی است، یعنی صفت است از برای او، بعد از وجود او آمد عدم، این پیدا شد خود او، ولیکن اون صفت در او نبود. نعت او این چنین شد که نیست این صفت، او بود و ندارد، این شد عدم نعتی. اگر شخصی بود لباس ندارد، میشد عدم نعتی. یتصف به انه لم یکن له، اگر کسی فرض کنه عبا را نموشیده وارد میشه در اینجا، میگیم این شخص متصف است به عدم نعتی. به عدم نعتی به چه معنا؟ لم یلبس عبا، اون بیرون بود لم یلبس، تو حیات بود لم یلبس، اینجا هم وارد شد لم یلبس، استصحب عدم نعتی را. این بهش میگیم عدم نعتی. در ما نحنفی چنین چیزی نیست. این آقایی که به وجود آمد از آن وجودش پدر بود یا نبود؟ این چنین نیست به این که بگویی وجد ولم یکن له. و اگر بخواهی بگی عدم، عدم محمولی است، یعنی نمیخوام بگن این صفت را ندار، این صفت پیدا نشد، او پیدا شد و این صفت نبود، مانند ونیمه، زمینه شیعی به شیعی دیگر، گاه شیعی با شیعی دیگر زمینه می شود. مثلا جناب عالی وارد بشید در اینجا، رفیقتون با شما نبود، این نبود رفیق با شما صفت شما نیست، ونیمه با شما نشده. این بهش اصطلاحا میگن عدم محولی. لم یکن معک، نه این که شما متصفی به عدم او. این اصطلاحا بهش گفته میشه عدم محولی. سالبه ناقصه لم یکن، طارتا سالبه سالبه تامست. لم یکن زیدون قائما، لم یکن زیدون جالسا، این میشه سالبه تامه. و اخرى نقول لم یکن زیدون، این میشه سالبه تامه، یعنی خبری نداره، خودش لم یکن. حالا در مالم نفی میخواهید چه بگوی آیه عرشب بزرگوار که میخواهی استثاب عدم ازلی بگی؟ استثاب عدم ازلی به صورت عرشبت که عدم محولی است، عدم محولی لم یکن له اثرون، عدم محولی زم و شیئن الى شیئن، عدم هایی که الان در این دنیا هست همه با ما قران هستن. عدم مقارن چه اصلی مترتب میشه بر نبود اونها و بود ما؟ هیچ اصلی بر اونها مترتب نیست. اونگاهی مترتب میشود که صفت بشود. این اشکال مفهوم نایینه. معرکه آراء است مفصلا عرض کنم که مخالف این معنا هم صاحب کفایه هست و هم استاد و دیگران. طرح این مسئله به ما را برای بعد که انشاءالله خواهیم بیان کرد، فعلا همین مقدار کافیه در این باره که در نتیجه طبعاً الاستاد ما در ما نحنفی قائل بشویم به این که باید احتیاط کرد در همون موردی که در حنایل فروده، منتها وجه احتیاط فرزن نه اونیست که ایشون فرمود، بلکه وجه احتیاط عبارت باشد استصحاب عدم ازلی به طور امانت خدمت شما باشه تا برسیم به سراغ این بحث که ببینیم حل این مشکل چجوری میشه. خب حالا تمام کلام را در این مسئله که عنوان شد در عرض کنم که کتاب نکاح عروه و گفتار استاد متبعیت کردیم در این مورد، فلننتقل به ادامه بحث خودمون. بحث ما در کجا بود؟ بحث ما در تمسک به عام به شبهه وثاقیه بود. فروعی در این باب عنوان شد، یکی فرع نجاست در لباس بود، فرع دوم همین فرعی بود که در نکاح بود، فرع سوم مسئله زمانه، مسئله زمان. و مرحوم لایلی همین مسئله رو ایشون عنوان کرده، خدا رحمتش کنه چقدر مفید بود. ایشون عنوان کرده مسئله زمان رو، میگه بر این که این مسئله هم باز یک مسئله است که از مواردی است که شبهه این است که تمسک به عام در شبهه وثاقی است. چه مسئله ای؟ مسئله اینه که اگر یدی متردد شد بین ید زمان و ید امانی، تردد الید بین الزمان و الامانه، در اینجا گفتن بر این که این ید محکوم است به زمان. مثلا فرض کنید، حالا مثال میزنم، کتابی در نزد جناب عالی هست، کتابی در نزد جناب عالی هست، مالک میگوید این کتاب در نزد شما غصب، چرا اینو بردید؟ شما میگویی به او من اینو از شما امانت گرفتم، یادت رفته کتابی را شما در دست شخصی میبینید که ملک شماست، این ملک شما هست. منتها دعوا سر چیه؟ زلگر. زلگر شما میگید آه زلگر چرا کتاب من را غصب کردیم؟ یعنی شما مدعی غصب هستی و ضمانت او. او میگوید من غصب نکردم، کتاب مال شماست، من از شما امانت گرفتم، پس یتردد الید بین الاوانی و القصریه. اینجا مشروع گفتن بر اینکه ضامن است زوجیت. یعنی چه ضامنه؟ یک وجهش اینه که اگر این کتاب حاضره، موجوده، خب من میگیرم این کتاب را. او میدونه، اعتراف میکنه، میگه من امانت گرفتم، پس میگه مال توست. من هم که خب میگم مال منه، بده کتاب ما را خدا حافظ. این از بحث خارجی، این بحث میکنه. تردد بین المالک و القاسم این دعوا. مالک میگه این کتاب مال من قصد کردی، گیرنده میگه آقا جان این من از شما امانت گرفتم، امانت ضامن نیست. حالا که امانت گرفتم پس هر دو معترفند به این که مال شخص دیگریه، الا این که تردد میشود بین قصد و امانت. اگر این موجوده نسترجع خدا حافظ. فرض بر این است که این کتاب تلف شده. حالا که تلف شده اثر عملی داره. اثر عملش چیه؟ اثر عملش اینه که مالک میگه این تو دزدیدی و تلف شده، ضامنی پولش بده. کتاب هم یه قیمت سنگینی داره، 1,000,000 قیمت این کتابه. اثر در اینجاست. تلف شده است این مال المتردد بین الغصب و الامانه، المالک یدعی الضمان و اون یدعی چی؟ خب چه دلیلی بر این کار هست؟ 5 وجه برای اعتبار این گفته شده. آخرین وجه، حالا نمیدونم پنجم یا ششم، حساب میکنیم. مرحوم لایلی خودش فصل خصومت درست میکنه و کار رو تمام میکنه به یک راهی که خودش میگه. اولین وجهی که در اینجا گفته شده، وجهش این است که خب این مال دست او بوده. علی ید ما اخذ است، ضامن باید بده. مشهور که گفتن به قاعده ید بوده. علی ید ما اخذ همین درست را در کلمات مرحوم لایلی هست. این اورید جواب میده که مطلقیت موجب زمان نیست، مجرد استیلا بر مال دیگری موجب زمان نیست، و الا بازارا باید تعطیل بشه. شاگردها تمام اموالی که عرشبه در تجارت خونه ها هست دست اونها هست، شرکا همینطور هستن. مجرد دست داشتن بر مال دیگری در اموال موجب زمان نمیشه، ید غاصب موجب زمانه. این وجه مرضیه. الوجه ثانی، الوجه ثانی تمسک به آن در شبهه وثاقیه، همونی را که ما دنبالش هستیم. بحث ما در تمسک به آن در شبهه وثاقیه است. میگه تمسک به آن در شبهه وثاقیه یعنی چه؟ علی ید ما اخذت حتی تعدی. چه یدی؟ ید قاصد. اینجا الان ما شک میکنیم که این ید قاصده یا ید امانیه. فرض بنیه دعواست دیگه، بین مالک و زوجیت دعواست. تمسک به آن در شبهه مصداقیه یکی از ادله اینه که اصلا ورود این فرع در بحث اصول، اونی که عرض کنم به حضورتون که این شر رو بر پای و اینو وارد کردن اینجا، همین بحثه. چون ما بحث ما در تمسک به آن در شبهه مصداقیه است، یعنی یکی از مسائل عام خاص همینه دیگه. یکی از مسائل عام خاص تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. آیا هل یجوز ام لا یجوز؟ دعوای سر این دعوا میکنیم. از فروعی را که بحث شده است که دلیل او همینه، مشهور در این چنین فتوایی دادن قائلین به جواز تمسک، به همین مسئله تمسک میکنن. خب اگر این دلیل باشه، این دلیل هم شما قبول ندارید. توسک و عام در شبه مصداقیه قبول ندارید. پس این وجه هم برید کنار. این وجه دوم. وجه سوم قاعده مقتضی و مانع. همونی که برهان سیجه عرض کنم که در مانع در مثلا نکاح کن. قاعده مقتضی و مانع. میگه مقتضی علنیه. مانعش امانی بودن. شما علنیت میگه این زامنه، اونی که مانع میشه امانی بودنه. شک در مانع داری دیگه، غیر از اونه. مگر مقتضی علنیت مانع امانی بودن، قاعده مقتضی و مانع همینه. میگه هر کجا مقتضی بود خود بالمقتضی و ترک احتمال المانع را. پس معنای قاعده مقتضی مانع اینه. اگر این باشه این هم قبول نداریم. قاعده مقتضی مانع قاعده درستی نیست. این هم گفتیم لا دلیل بر این که ما بنا بگذاریم که مانع نیست. کی به شما گفت همچین چیزی را بکن؟ عقل میگه؟ نه. دلیل شرعی داری؟ نه. در جایی که شما شک بکنید بر این که آیا مقتضی هست که اینجا یاد، آیا مانع جلو این مقتضی را هست بگیره یا نه، بنا رو بزنیم بر نبود. و کی گفت؟ بله دل خوشکنک هست، خوب و بد نیست، ولیکن دلیل بر اون نیست. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، دلیل چهارم میگه خوب دلیل رو نگیر ولی ملاک رو بگیر. ملاک مقتضی و مانع در اینجا باشه، نه خود دلیل مقتضی و مانع. اینم برهنگی میگه این خنده داره. این به تعبیر بنده است، ما خود دلیل رو قبول نکردیم. تو میگی ملاک، اگر دلیل نیامد ملاک از کجا میتونی کشف کنی؟ کاشف از ملاک ها ادله احکامن. اگر دلیل نیامد من این نعلم، ما که عالم به غیب نیستیم، الله یعلم الملاکات. اگر دلیل نیامد ملاکم نیامده. پس این وشم بره کنار. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم، دلیل پنجم دلیلی که خدا مرحوم لانی به اون تمسک میکنه. اینه دقت کن. دلیل پنجم این است که میگه ما این حرفا رو همه رو این قواعد میزنیم کنار. موضوع زمان چیه؟ موضوع زمان که زلیت زامن باشه باید پول رو بده. عبارت است از دو چیز، یکی ید او بر مال و دیگری عدم رضای مالک. تمام شد. اصلا این قواعد و این عدنه رو در کنار. این دلیلیست که مرحوم دانی میگه. میگه موضوع زمان مرکب از دو جز. یک جز این است که جناب عالی ید داشته باشی بر مال دیگری. این که خود مفروض. اینجا هر دو قبول دارن که این مال مال این آقای کذاست. هم ذلیت میگه مال شماست، من امانی گرفتم، هم مالک هم خود. خیلی خوب. این جزء محرز است به وجدان. یعنی به وجدان هر دو معترفند که این مال مال اوست. جزء دیگرش عدم رضایت مالکه. عدم رضایت مالک بل استصحاب. استصحاب از کجا؟ میگه قبل از آنی که این مال دست این بیاد، این راضی نبود که این دست این بیاد، یعنی اصلا توجه نداشت تا رضایت بده. اینجا دقت کنید، سنخ استصحاب عدم ازلیست ولی استصحاب عدم ازلی نیست. میگه قبل از آنی که این مال روز جمعه به دست این آمد، قبل از آنی که این مال به دست این شخص بیاد، آقای مالک راضی بود که این مال به دست این بیاد، اصلا توجه نداشت که این مال را این خواهد برد یا نه. در اون ایام قبل، یک سال قبل، یک ماه قبل، یک هفته قبل، یک روز قبل، لن یکن راضیان استصحاب. استصحاب کن، بذار کنار این ظن وجدانه الى الاصل، الاصل، العدم، المستصحب به صورت عدم نعتی. میگه در اینکه این نداشت این رضایت را، وقتی نداشت این رضایت را، ید هم که به وجدان موضوع زمان تمام میشه. نه قاعده مختز ماله میخواد، نه قاعده عرشبت به حضورتون که تمسک به آن به شبه مصداقی میخواد، هیچ کدوم از اینا را نمیخواد. موضوع زمان را ما به این ترتیب عرشبت که حلش میکنیم. از برای این مطلب تتمه‌ای هست، وقت گذشت. فردا هم به مناسبت شهادت امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه و تسلیت گفتن به ساحت مقدس